ساعت 19 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 12 بهمن ماه برابر با 31 ماه ژانویه 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور توجه فرمایید.
درود شنوندگان ارجمند، بر اساس آمار رسمی منتشر شده در کشور امروز طی شبان روز گذشته اعلام شد 70 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور به حدود 58,000 تن رسیده است. تعداد مبتلایان جدید هم بیش از 6,000 مورد اعلام شده است. آمار رسمی منتشره همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی قرار داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت که دولتش وعده روح الله خمینی مبنی بر مجانی کردن آب و برق را عملی کرده است.
برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به طور طبیعی از افرادی هستند از اقشار کم درآمد هستند، اینها امروز براشون هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.
رئیس جمهوری اسلامی که امروز در مراسم افتتاح طرح‌هایی در وزارت نیرو صحبت می‌کرد، با بیان این مطلب گفت که مخالفان جمهوری اسلامی سالها به این قسمت از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای استناد می‌کردند. دولت حسن روحانی آذر ماه گذشته گفت که با هدف اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز خانوارهای بسیار کم مصرف که عمدتاً در دهک‌های پایین ارزیابی می‌شوند رایگان می‌شود. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی می‌گوید تاکنون 9 استان کشور با 33 کانون آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور شناسایی شده است. از این تعداد در استان‌های البرز و تهران هر کدام 2 کانون و در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هر کدام 1 کانون مبتلا شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، بهمن نقیبی افزوده است در استان خراسان جنوبی در حال حاضر 21 کانون صنعتی، 1 مورد حیات وحش و 1 مورد واحد طیور درگیر آنفولانزای فوق حاد مرغی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز با هیئتی که توسط طالبان به تهران سفر کرده ملاقات و مذاکره کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در این دیدار از اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری در مذاکرات آن گروه شبه نظامی با دولت افغانستان اطلاع داده است. سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که محمد جواد ظریف قبل از این به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان گفت طالبان اقدامات تروریستی بسیاری صورت داده و ایران هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج نکرده است. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی در کرج پس از احضار به واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب بازداشت و برای تحمل دوران محکومیتش به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا تورج امینی نویسنده و پژوهشگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظر حکم او به 6 ماه حبس تغییر یافته است. به گفته یکی از بستگان وی، این نویسنده با استناد به کتابهایش به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. تورج امینی پیشتر در اسفند سال 86 نیز مدتی در بازداشت بوده است. از آثار تورج امینی میتوان به کتابهای تعامل اقلیتهای مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهائیان ایران و اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران اشاره کرد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. یادآوری میکنیم که خبرهای رادیو فردا را میتوانید بر روی وبسایت radiofarda.com به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شامگاهی؟ در پی انفجار کوچک در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند، رسانه‌های اسرائیلی میگویند گروهی که مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته احتمالاً وابسته به حکومت ایران است.
اول باید ببینیم که نتیجه تحقیقات در هند چه خواهد بود. اگر بازرسی نشون بده که واقعاً تعلق دارن به یک از ارگان‌های جمهوری اسلامی، این میتونه مسئله رو پیچیده‌تر بکنه و جدی‌تر بکنه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرانسه برای حضور عربستان در نشست‌های احتمالی هسته‌ای در آینده را رد کردند. آینده موضوع هسته‌ای ایران به کجا خواهد انجامید؟ گفتگویی داریم با یک تحلیلگر.
از اولین صحبت‌ها و نشانه‌ها چنین برمیاد که شرایط به اون سادگی‌ها نیست و عملاً بازگشت به شرایط قبلی کاملاً متفاوت هست.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله خبری را با موضوع همه‌گیری کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. با افزایش تدریجی شمار مبتلایان در ایران، اوضاع در برخی شهرها و به ویژه روستاها در حال بحرانی تر شده است. این موضوع به نگرانی ها دامن زده. در این حال برخی مسئولان نسبت به بدتر شدن شرایط به ویژه از میانه بهمن هشدار میدند. همکارم سپیده بهکام همراه ماست. سپیده، درود بر تو. چه خبر از تازه های کرونا در ایران؟
درود به تو و همراهان رادیو فردا. کیان، با اون که مقام های وزارت بهداشت اعلام میکنن که هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا به رنگ قرمز نیست، اما بر اساس اعلام ستاد استانی مقابله با کرونا یزد، شهرستان ابرکو در این استان وضعیت خوبی نداره. از جمعه گذشته محدودیت های مناطق قرمز در این شهرستان اجرای شده به مدت یک هفته و بر اساس گزارش رسانه های ایران 8 روستا در استانهای فارس، هرمزگان و لرستان هم وضعیتشون قرمز هست، قرنطینه کامل شدن. 23 روستای آمل هم با ممنوعیت ورود افراد غیر بومی روبروست. بر اساس اون چه وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی کم شده. کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها هم مربوط میشه به استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و سیستان و بلوچستان. همینطور در استان خراسان رضوی هم گفته شده که 75% کمتر پروتکل‌های بهداشتی رعایت میشه. البته روزنامه همشهری گزارشی داره و در اون نوشته شده که این فقط مربوط به رعایت شهروندان نیست، بلکه شهروندان گله کردن در استان خراسان رضوی و گفتن که برخی ادارات دولتی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنند. در تهران هم البته با اون که گفته شده بود که قرار هست مراسمی برگزار نشه برای 22 بهمن، اما امروز یک مراسم افتتاحیه برگزار شد و در اون شهردار تهران هم صحبت کرد. تصاویر و ویدیوها و عکس‌هایی منتشر شد که نشون میداد که شرکت کنندگان اونجا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه فاصله اجتماعی قابل مشاهده هستند. کیا
سپیده، در مورد واکسن چه خبرهای تازه‌ای امروز هست؟
امروز رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که در 2 یا 3 هفته آینده نخستین نمونه واکسن کرونا کوبایی برای آزمایش بالینی وارد ایران میشه. اما در این حال چند روزی هست که انتقادها در مورد خرید واکسن روسی بالا گرفته. سفیر ایران در روسیه گفته که نخستین محموله این واکسن‌ها که سپوتنیک وی هستش 16 بهمن، 4 روز دیگر به کشور میاد، اما مناقشه وجود داره بر سر این مسئله. حتی مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا مخالفت کرد و گفت این واکسن استاندارد نیست، به گفته او شانس بد مردم هست و خودش به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن رو تزریق نمی‌کنه. به صحبت‌های او از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت واکنش نشون داد، البته بدون اینکه به نام او اشاره بکنه، گفتش که به کوری چشم خیلی ها ما واکسن رو اول به خانواده خودمون تزریق میکنیم و اشاره کرد که وزیر بهداشت واکسن نامسلوب وارد کشور نمیکنه و گفت که برخی حرفهایی میزنن دل مردم رو خالی میکنن، میگن من فلان واکسن رو نمیزنم. خب معلوم هست که مبتلایان نباید واکسن بزنن، کسی که قبلا بیماری رو مبتلا شده بوده جزء کاندیدهای تزریق نیست. قطعا اشاره او به خانم مهرز بود، چون این صحبت های خانم مهرز بود دقیقاً، و او کسی هست که قبلا هم مبتلا شده بود به ویروس کرونا. در همین حال سخنگوی سازمان غذا و دارو هم روز گذشته واکنش داشت به حرفای خانم مهرز و گفتش که این اظهارات او به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو ابراز نظر سلیقه‌ای هست. اما با این حال حسین کرمانپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی هم گفته که این سازمان هم واکسن روسی اسپوتنیک رو که دولت ایران خریده تایید نمی‌کنه. و در آخرین واکنش‌ها هم 98 نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران نامه نوشتن به حسن روحانی و نسبت به انتخاب، تایید و خرید واکسن روسی ابراز نگرانی کردن و گفتن که این غیر موجه هست و خطر آفرین.
حدود 40 ثانیه وقت داریم، کمی هم بپرزیم به آمار جهانی.
من شاید اگه بخوام اشاره بکنم فقط به چین که منشأ اصلی ویروس کرونا هست و بگم که گروهی از بازرسان سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق درباره منشأ کرونا به چین سفر کردن و قرار بود که امروز برن شهر ووهان، جایی که اولین نمونه های مبتلایان به ویروس شناسایی شد. ووهان یک شهری هستش که مرکز چین هست و محصولات دریایی فروخته میشه. در طول یک سال گذشته مقام های چینی و رسانه های حکومتی بارها گفته بودند که ووهان منشأ شیوع کرونا نیست، مدعی شده بودند که ویروس احتمالاً از خارج از چین اومده. اما به هر حال بعد از ماها بالاخره کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اونجا رفتن و تیم تحقیقاتی گفته که روندی دشوار و بسیار پیچیده و طولانی برای این بررسی‌ها در پیش خواهد داشت. کیان
سپیده بهکام از رادیو فردا در مورد تازه‌ترین تحولات در ارتباط با کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. همچنان به رادیو فردا گوش میکنید. آنچه که در خبرها شنیدید حاکی از این بود که از جمله پلیس هند روز شنبه اعلام کرده که یک انفجار کوچک در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو روی داده، اما در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده. رسانه‌های اسرائیلی میگن گروهی به نام جیش الهند مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. گزارش امیر پوریا رو در این زمینه میشنوید.
رسانه‌های هند روز شنبه 11 بهمن گزارش دادند که یک گروه به نام جیش الهند مسئولیت انفجار نچندان بزرگ روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را به عهده گرفته است. پلیس هند اعلام کرد در این انفجار کوچک که عاملش یک بمب دست ساز بوده کسی آسیبی ندیده. رسانه‌های اسرائیلی میگویند جیش الهند یک گروه وابسته به ایران است. روزنامه جروزالم پست به نقل از رسانه‌های هند نوشته که نیروهای امنیتی هند از اداره مهاجرت این کشور خواستند فهرستی از شهروندان ایرانی که اخیراً وارد هند شده‌اند را در اختیار آنها قرار دهند. این روزنامه به نقل از شبکه محلی والا نوشته است که نیروهای امنیتی از چند ایرانی به ظن دست داشتن در این حمله بازجویی کردند. این روزنامه به نقل از ایندیا تودی نوشته است گروه جیش الهند در بیانیه 1.5 صفحه‌ای خود که در محل انفجار پیدا شده ضمن به عهده گرفتن مسئولیت این انفجار از قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس یاد کرده است. قاسم سلیمانی سال گذشته در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. از سوی دیگر گابی اشکن وزیر خارجه اسرائیل با همتای هندی خود سوبرامانیام جایشانکار تلفنی گفتگو کرد. جایشانکار قول داد که محافظت کامل از سفارت و دیپلمات‌های اسرائیلی در هند به عمل آید و در یافتن عوامل این حمله از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در پیامی برای نارندرا مودی همتای هندی خود گفت ما اطمینان کامل داریم که مقامات هندی تحقیقات کاملی درباره این حادثه انجام خواهند پیوند داد و سلامت اسرائیلی‌ها و یهودیان در این کشور را تضمین می‌کنند. تایمز اسرائیل می‌گوید در این بیانیه همچنین به ترور محسن فخری‌زاده از مقامات ارشد برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده است. فخری‌زاده مهابادی روز 7 آذر در آبسرد دماوند ترور و کشته شد. این انفجار کمی بعد از ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 10 بهمن به وقت دهلی نو در نزدیکی سفارت اسرائیل روی داده است. جروزالم پست میگوید موج این انفجار در شعاع حدود 20 تا 25 متری محل آن احساس شده است. در بهمن ماه سال 1390 نیز در جریان یک بمبگذاری در خودرویی در دهلی نو همسر یک دیپلمات اسرائیلی و راننده اش زخمی شدند. پلیس هند آن زمان اعلام کرده بود که در نتیجه انفجار بمب خودرو به آتش کشیده شده، اما راننده و همسر دیپلمات اسرائیلی را به موقع از ماشین بیرون کشیده بودند. در اسفند ماه همان سال دادگاهی در هند برای 3 ایرانی به اتهام ارتباط با بمبگذاری علیه دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. حالا پس از 9 سال بار دیگر از احتمال مشارکت چند ایرانی در انفجار اخیر دهلی نو اخباری به گوش می‌رسد.
گزارش امیر پوریا را میشنیدید. در ارتباط با انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو، ساعتی پیش با میر جاودانفر تحلیلگر ساکن اسرائیل گفتگو کردم و نخست از او در مورد گمانه‌زنی‌های موجود در اسرائیل پس از این انفجار پرسیدم. میر جاودانفر:
اول باید ببینیم که نتیجه تحقیقات و بازجویی‌ها در هند چه خواهد بود. احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی بوده، البته هنوز معلوم نیستش. چیزی که ما می‌دونیم این هستش که دولت اسرائیل مسئله رو خیلی جدی گرفته. به نقل روزنامه فند اسرائیل، یک تیمی از سازمان جاسوسی اسرائیل موساد فرستاده شده به دهلی نو برای تحقیقات در مورد این انفجار. و با وجود اینکه اسرائیل چندین وقت هستش که آماده باش رو افزایش داده در مراکز و سفارتاش در خارج، بالاخره هر نوع از این مسائل رو بسیار جدی میگیره و احتمالش وجود داره که ایران بوده. و باعثی ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر واقعا مظنونان ایرانی دستگیر بشن و بازرسی نشون بده که واقعا تعلق دارن به یکی از ارگانهای جمهوری اسلامی، این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه و جدی تر بکنه برای اسرائیل.
گروه جیش الهند که مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته هشدار داده که این فقط یک هشدار هست. میشه این رو تعبیر کرد به اینکه اقدامات دیگری در پیش رو خواهد بود احتمالاً؟ و این گروه همچنین از دو فردی که در ماهای اخیر ترور شدن، قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده، همون مقام ارشد برنامه هسته‌ای ایران نام بردن. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی ایران این احتمال وجود داره که بخواد در ارتباط با ترور این افراد اقدامی انجام بده توسط نیروهای نیابتی خودش؟
کاملا احتمال وجود داره و این مسئله بسیار جدی گرفته شده. در اسرائیل چندین سناریو مطرح شده که جمهوری اسلامی شاید به اونها متوسل بشه. یکی از اونها بمبگذاری ها هستش و برای همین انفجار اخیر دهلی نو میتونه واقعا جدی باشه برای اسرائیل اگر مسئولیتش روی دوش جمهوری اسلامی باشه. و احتمال دیگه هم که وجود داشت که حالا به احتمال زیاد هنوز وجود داره، حمله موشکی ایران از خاک یمن به اسرائیل هستش. و به نظر میاد که یکی از دلایلی که اخیراً دولت اسرائیل تصمیم گرفت که دریایی های نیروی دریایی خودش رو از دریای سرخ به سمت اقیانوس هند و به احتمال زیاد به سمت ایران بفرسته، از این نگرانی هستش که واقعا جمهوری اسلامی شاید متوسل بشه به استفاده از پهپادهاش و موشکاش و حمله از خاک یمن به اسرائیل. و این میتونه برای اسرائیل بسیار مسئله جدی باشه، چون موشکای جمهوری اسلامی نقطه زن هستن تا اونجایی که دیدیم در عربستان. و اگر اون یکیشون مثلا اصابت بکنه به راکتور اتمی دیمونا، اون میتونه واقعا یک مصیبت باشه برای اسرائیل. پس این سناریو، چندین سناریو به نظر میاد که در نظر گرفته شده، سناریو انتقام جویی و بمبگذاری نزدیک سفارت اسرائیل فقط یکی از اونها هستن و برای اسرائیل بسیار جدی هست.
شما فکر میکنید حکومت ایران چه منافعی رو میتونه داشته باشه از این انتقام جویی؟ و به نظر نمیرسه که منافع کلانی رو جمهوری اسلامی از این کار داشته باشه. آیا شما چگونه همچین انتقام جویی رو اصلا تعبیر میکنید؟
ببینید، قبلا ما دیدیم که در سالهای 2010-2011 جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله هایی که نسبت به اسرائیل داده شد در مطبوعات خارجی علیه بعضی از دانشمندان برنامه اتمی ایران جمهوری اسلامی از بعد از اون سعی کرد حمله بکنه به چندین سفارت اسرائیل در کشورهای مختلف، در تایلند، در هند، در گرجستان، و این یک نوع راهی هستش که جمهوری اسلامی به اون متوسل شده، یکی از گزینه‌هایی هستش که متوسل شده. نباید فراموش بکنیم که در سال 1992 میلادی در آرژانتین هم که حمله‌ای شد به سفارت اسرائیل از طریق حزب الله، اون هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی در اون دست داشته، و مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 که در جریان این حمله 85 نفر کشته شدند و 70 نفر زخمی شدند. این یه نوع شیوه هستش که جمهوری اسلامی به اون متوسل شده. ببینید، مسئله منافع مصلحت ملی مردم ایران به نظر من در نظر نگرفته شده. در خیلی از تصمیم‌های جمهوری اسلامی مصلحت ملی مردم ایران در نظر گرفته نشده، ولی برای جمهوری اسلامی ایران، برای خودش، برای حکومت، این یک نوع گزینه هستش که سعی میکنه از اون استفاده بکنه برای دفاع از منابع خودش و سیاست‌های خودش، که یکی از اون سیاست‌ها برنامه اتمی ایران هست.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، موضوعات در ارتباط با ایران را در مجله شامگاهی رادیو فردا پی میگیریم. بازگشت به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام به مناقشه‌ای پر از اظهار نظرهای مختلف میان ایران و آمریکا و دیگر طرف‌های این توافق تبدیل شده است. پس از آنکه رئیس جمهوری فرانسه خواستار حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرد. درخواست واشنگتن برای بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای نیز علاوه بر مخالفت وزیر خارجه ایران با واکنش منفی رئیس مجلس نیز روبرو شده است. در این میان هشدارهای اسرائیل در مورد بازگشت آمریکا به برجام نیز همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ضرورت حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران برای بازگشت به برجام سخن گفت، وزارت خارجه ایران این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه با تکرار دوباره مواضع جمهوری اسلامی در مورد درخواست کشورهای اروپایی برای احیای برجام با رد هر گونه پیش شرطی، خواستار بازگشت آمریکا به این توافق و رفع تمامی تحریم‌هایی شد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده است. همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرده است که مقام‌های این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا وارد گفتگو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان گفته است که فعالیت‌های حکومت ایران که در به هم زدن امنیت و ثبات منطقه نقش دارد نیز محور این گفتگوها خواهد بود. در آمریکا و فرانسه مقام‌های دولتی و امنیتی از سرعت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. از جمله جک سالیبان روز جمعه در کنفرانسی ویدیویی تاکید کرد ایران به سرعت دارد به بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم گفته است سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ موفق نبوده و ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله چندانی ندارد. اولین گام برای بازگشت به برجام هم به گفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اجرای تعهدات هسته‌ای ایران است. پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس، فعالیت هسته‌ای ایران از 30 آذر ماه در زمینه کاهش تعهدات هسته‌ای از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم وارد مرحله جدیدی شده است. دولت حسن روحانی اگرچه با اجرای این قانون موافق نبود، اما به اجرای آن تن داد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس که از مدافعان سرسخت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران است، روز دوشنبه در صحن علنی مجلس بار دیگر بر این موضع پافشاری کرد.
با توجه به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا تصریح شود موضع این دولت درباره ایران ناامید کننده بود. آمریکا اگر اعتقادی به برجام دارد، به جای شرط گذاشتن باید در عمل پایبندی خود را به آن نشان دهد. تجربه برجام جلوی چشمان مردم ایران است. مردم باهوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی اقدامات نقد در برابر وعده های نسیه شوند. دولت جدید آمریکا به جای پیش شرط گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم ها و عمل به تعهدات قانونی خود باشد.
تا اینجای کار در اظهار نظر مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشانه‌ای از نرمش دیده نمی‌شود. فرانسه حتی پا را فراتر گذاشته و رئیس جمهورش امانوئل مکرون می‌گوید هر مذاکره جدیدی در مورد برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود. اما علاوه بر امضا کنندگان برجام، بازیگرانی همچون عربستان و اسرائیل هم هستند که کار بازگشت به برجام با معیارهای جمهوری اسلامی را سخت‌تر می‌کنند. اسرائیل تمام قد در مقابل بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران ایستاده و روز هفتم بهمن رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی در هشداری صریح به دولت جو بایدن گفت اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. ایران اگرچه زیر فشار تحریم هاست اما به سرعت به سمت غنی‌سازی می‌رود. حالا باید ماند و دید در ماه‌های آینده بالاخره طرف‌های مختلف برجام بر سر نقطه‌ای در میانه این مواضع سفت و سخت توافق خواهند کرد یا نه.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. در این ارتباط ساعت پیش گفتگویی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر مقیم بریتانیا و نخست دیدگاه او رو در مورد معادلات پیش آمده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران جویا شدم. جمشید برزگر:
البته برای یک ارزیابی دقیق‌تر هنوز شاید کمی زود باشه، با توجه به اینکه مدت خیلی زیادی از استقرار آقای بایدن در کاخ ریاست جمهوری و همینطور شروع به کار مسئولان جدید در وزارت امور خارجه آمریکا نمیگذره. اما از اولین صحبت‌ها و نشانه‌ها چنین برمیاد که برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کردند که اگر آقای بایدن رئیس جمهوری بشه با توجه به اشتیاقی که او برای بازگشت به برجام نشون داده بود این اتفاق به سرعت خواهد افتاد، الان به نظر می‌رسه که شرایط به اون سادگی ها هم که این افراد تصور می‌کردن نیست و عملاً بازگشت به شرایط قبلی، یعنی به تو حدود دو سه سال پیش قبل از خروج آمریکا از برجام، کاملاً متفاوت هست. اولین مسئله‌ای که الان وجود داره شروط متقابلی است که جمهوری اسلامی و آمریکا برای هم گذاشتن. جمهوری اسلامی با قاطعیت میگه که پیش شرط هر بازگشت یا هر نوع مذاکره بعدی این هست که آمریکا قبل از هر کاری تحریم ها رو لغو کنه، یا لااقل بخشی از تحریم های اصلی رو مثل صادرات و فروش نفت و نقل و انتقالات مالی رو لغو کنه. از طرف دیگه آمریکا به صراحت گفته که چون این کاری زمانی ممکن خواهد بود که جمهوری اسلامی مجدداً به تعهدات خودش در برجام برگرده و اقداماتی رو که در دو سال گذشته یا به طور مشخص در یک سال گذشته و چند ماه اخیر انجام داده، مثل افزایش غنی‌سازی به بیش از 20% و همینطور تلاش برای تولید اورانیوم فلزی، اینها رو متوقف بکنه و دوباره به همون تعهداتی که در برجام داده بود برگرده. این در واقع امروز تبدیل شده به یک گره اصلی علارغم همه رایزنی ها و مذاکراتی که میشه و تمایلی که حتی اروپایی ها و آمریکایی ها برای بازگشت به برجام دارند.
آقای برزگر، شما تا حدودی توضیح دادید که پنج به علاوه یک سابق قبل از خروج آمریکا از برجام و پنج به علاوه یک جدید که احتمالاً اعضای جدیدی پیشنهاد دادن که باید باشه، همسایه‌های ایران در حوزه خلیج فارس، اصلاً احتمال بازگشت به برجام این بار چگونه خواهد بود و چه شکل و فرمی خواهد داشت؟
بله، همونطوری گفتم، بجز اون مسئله اول، یعنی اینکه اصولاً بازگشت آمریکا به برجام در چه شرایطی ممکن خواهد بود، یعنی اول لغو تحریم ها یا اول بازگشت ایران به تعهدات خودش، یک نکته بسیار مهم دیگه هم وجود داره که ما در واقع شرایط رو کاملا متفاوت و پیچیده تر کرده. حقیقت این هستش که امروز همه طرف های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه گرفته تا آمریکا و اروپا تجربه برجام رو پشت سر دارن، یعنی تجربه‌ای که در سال 2015 وجود نداشت. در واقع انتقادی که اینها میکنن یه کشورهای مثل عربستان سعودی و به هر حال رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و اسرائیل میکنن این هستش که جمهوری اسلامی به روح برجام پایبند نبوده و اتفاقا از برجام استفاده کرده برای پیگیری گسترده‌تر برنامه‌های منطقه‌ای خودش که به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده. این تجربه هست که کار رو دشوار میکنه. مخالفت اسرائیل و عربستان با برجام امر پوشیده‌ای نیست و وجود این تجربه الان باعث شده که حتی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به صراحت صحبت از این بکنند که در مذاکرات جدید لازم هست که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هم در مذاکرات حاضر باشند و این خب موضوعی است که جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. یعنی این موضوعی رو که در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه در سطحی هستش که باید این رو مستقیم با آمریکا حل بکنه، بسیار بعید به نظر میرسه که بخواد بپذیره که عربستان هم در این مذاکرات حاضر باشه و از اون پیچیده‌تر در واقع حضور اسرائیل هست که حتی به صورت غیر مستقیم هم شاید جمهوری اسلامی اون رو نتونه بپذیره. بنابراین این کار رو سخت‌تر خواهد کرد. من فکر میکنم که در شرایط فعلی اتفاقی که خواهد افتاد تلاش برای پیدا کردن یک راه حل میانه هست که به صورت تدریجی بخشی از تحریم ها برداشته و در این حال جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به تعهدات برجامی خودش برگرده.
فکر میکنید در نهایت اگه همه چی خوب پیش بره موضوع برنامه هسته‌ای ایران چه چشم‌اندازی خواهد داشت و منافعی که کلیه دست‌اندرکاران مذاکرات برجام دارن چه خواهد بود؟
ببینید واقعیت امر این هستش که شما مسئله پرونده هسته‌ای رو برخلاف خواسته رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و همینطور دیگر مقامات جمهوری اسلامی عملا نمیتونید از سایر موضوعات و مسائل جدا بکنید. تجربه برجام هم همین مسئله رو ثابت کرد، یعنی در واقع صرف توافق بر اون هم توافق محدود و مدت دار و زمان دار بر سر فعالیت های هسته‌ای بدون پرداختن به دیگر مسائلی که به هر حال باعث نگرانی و دغدغه خاطر کشورهای دیگر در منطقه هست، مثل سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا برنامه های موشکی، اینها در واقع جواب نخواهد داد. بنابراین حتی یک توافق کوتاه مدت یا مدت دار بر سر فعالیت های هسته‌ای عملا مشکلات عمیق موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه یا در سطح جهانی رو حل نخواهد کرد.
جمشید برزگر تحلیلگر در بریتانیا، یا نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید در مورد مسائل روز با رادیو فردا در میون بگذارید. در اینجا شما دعوت میکنیم به برخی از دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه بفرمایید.
میگویند آدم دروغگو کم حافظه است. اگر شنیده باشین سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را که میگفت طالبان تروریست هستند و ما هنوز اونا را به عنوان تروریست میشناسیم و از لیست سیاه تروریستی هم خارجشان نکردیم، عمدی از این صحبتهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نگذاشت که همون باند تروریستی بین المللی را دعوت کردن به تهران. پس بدونین که حرفای حاکمان جمهوری اسلامی ایران دو پهلو است و خود حاکمان یک تروریستی بیشتر نیستند.
از زمانی که ما جریان کرونا رو در ایران دنبال می‌کردیم و می‌کنیم، همیشه از خانم مینو مهرس به عنوان عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران اسم برده می‌شد. حالا که ایشون به واسطه قسمنامه پزشکی که خورده و شرافت انسانی که داشته واقعیت رو در مورد واکسن های روسی اعلام میکنه، این آقایونی که به شدت و به محکمی به صندلی هاشون وابستگی دارن و نمیخوان اون صندلی ریاست رو از دست بدن، برگشتن میگن ایشون اصلا صلاحیت ورود به این قضیه و اظهار نظر در مورد این قضیه رو نداره. من نمیدونم آستانه پررویی این سران جمهوری اسلامی و نوچه های وابسته به اینا تا چه حدی هستش، ولی فکر نمی کنم هیچ جای دنیا مثل این آدم ها وجود داشته باشه.
آقای ترامپ که تو انتخابات شکست خود، قاعدتا نباید الان میشد رئیس قوه قضاییه آمریکا؟ بیچاره مردم آمریکا چقدر از دموکراسی محرومن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید که همکار ما رویا کریمی مجد برایتان تهیه کرده. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این بخش خبری برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم. وعده ما با مجله دیگر رادیو فردا، مجله شبانگاهی، تا حدود 2 ساعت دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در برنامه هفته گذشته گفتیم که چرا قربانیان آزار جنسی سکوت می کنند و در برابر این سکوت چه باید کرد. این هفته به واکنش ها می پردازیم، آنجا که حامیان و مخالفان آزار جنسی ایستادند. مینا یک پژوهشگر اجتماعی است، زنی که شاهد چند مورد اعلام آزار جنسی از سوی اطرافیانش بوده. او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد برای ما بگوید. مینا، آیا موضوع آزار جنسی به همان گستردگی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه در روابط عادی مردم در محافل و محیط‌های کار هم مورد بحث قرار می‌گیره؟
تو زندگی عادی مردم هم دیده میشه، یعنی این که بین همین آدم‌هایی که معمولا تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره این حرف ها شنیده میشه، ولی معمولا مسکوت میمونه به خاطر روابط دوستانه که بین آدم ها وجود داره. جمع و گرده هایی که وجود داره معمولا باعث میشه که قربانی توی محبیچ سکوت بیافته یا خودش رو سرکوب بکنه یا توسط اطرافیان ها آزار سرکوب بشه. این خیلی پررنگه بین آدم ها، یعنی همینطور که شبکه های اجتماعی هم میبینیم که کم پیش نمیاد که وقتی آزارگر غریبه تر هستش از افرادی که حالا فرشان میترسن و یا توی شبکه اجتماعی وجود دارن، ولی وقتی که حالا به دوستان خودشون میرسه سکوت میکنن، صحبت میکنن در برش و خود رو حق تربیه خودشون میبینن، میگن که این فلانی دوست ماست و این از حقوق ماره که ما نخواهیم در برش صحبت بکنیم، یا اینکه بخوام بذاریم مسکوت بمونه. حالا به دلایل مختلف مثلا بعضی میگن که ما شوکه شدیم از این موضوع، ولی واقعیت ماجرا اینه که آیا این موضوع تازه‌ایه؟ آیا کسی که دوست شما نمیشناسید تا به حال ندیدید این رفتار رو بکنه؟ یه چیز عجیبه که آزارگری یک بار اتفاق بیفته، مخصوصا اینکه وقتی که خاطرات آزار در میاد، روایت‌های آزار در میاد، مثلا بعضیشون مربوط به چند سال پیشه. آیا ممکنه کسی هم خود نیکسی باشه و متوجه به این موضوع به این قوابطش با زنان حالا معلومی که تحت آزارش بودن نشده باشه؟
استانداردهای دوگانه در واکنش نسبت به آزارهای جنسی، یعنی ممکن آزار جنسی توسط دوست و آشنامون رو عادی تلقی کنیم و آزار جنسی توسط فردی غریبه رو خلاف اخلاق بدونیم؟ این سوالیه که از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میپرسم.
من با شما موافق هستم که چنین پدیده‌ای در جامعه ما وجود داشته و جای نگرانی هم داره. شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که ما روابط شخصی رو از رابطه با نقش‌ها جدا نمی‌کنیم. به معنی دیگه نتونستیم هنوز اصول اخلاقی شخصی برای زندگی در یه جامعه مدرن رو که نه بر اساس رابطه ما با شخص بلکه بر اساس رابطه ما با نقش‌ها و مسئولیت‌هاست پیاده بکنیم و این رو درونی بکنیم. شاید یکی از دلایلش این بوده که اخلاق در جامعه ایرانی عمدتاً مبتنی بر مذهب بوده و مذهب برای سوالهای اخلاقی ما از پیش پاسخهایی داره. بنابراین ما نیازی اصلا به تلاش اخلاقی برای پاسخ دادن به سوالات یا معماهای اخلاقی نداریم و به این ترتیب این قریحه یا استعداد اخلاقی در ما شکل نمیگیره که بتونیم در مورد مسائل مستقلانه و صرف نظر از رابطمون با شخص داوری کنیم و به این ترتیب اندیشه اخلاقی و داوری اخلاقی هم در ما قوی نمیشه. از طرف دیگه خود این اخلاق مذهبی که ما بهش متعلق بودیم و یاد گرفتیم نوعی قبیله انگاری و قبیله باوری درش هست، یعنی کسانی که از قبیله ما هستن جزو خوبها هستن و کسانی که از قبیله ما محسوب نمیشن جزو بدها، یعنی کافران و مؤمنانی که از دید مذهبی آمده در اخلاق ما هم جاری شده و ما هم این رو برگرفتیم. بنابراین کسانی که به ما نزدیک هستن با ما خوب بودن، اونها همیشه خوبن و ما داوری اخلاقی جداگانه‌ای در مورد اعمالشون نمی کنیم، بلکه به صرف اینکه به قبیله ما متعلقن، در گروه ما هستن، ما داوری اخلاقی مثبت راجع به اونها داریم. به همین دلیل اخلاق ما شکل باندی به اصطلاح گرفته و اگر کسانی مرتکب اعمالی بشن که نظر اخلاقی نادرست است اما در گروه ما، در باند ما هستن، ما چندان ککمون نمیگزه، اما اگر در گروه مقابل باشن اون وقت باید حسابشون رو برسه.
اینطور که مینا میگه این واکنش ها مختص به نزدیکان فرد آزارگر نیست و زنان، حتی زنان فعال در حوزه مسائل و مشکلات زنان که به نظر میرسه باید آشنایی عمیق‌تری با مختصات آزار جنسی داشته باشن، هم از همین استانداردهای دوگانه تبعیت میکنند.
با سلام برای این تابع روابطشون حالا با جمع هایی که تا حدی قدرت دارن و سلطه دارن، حالا بین گروه های مختلف بستگی داره. بعضی زنان آره صحبت میکنن در بارش و خب خطوط قرمزی دارن برای خودشون که ما که هیچ وجه نباید قربانی رو تنها بذاریم و در کنار آزارگر بریشیم، ولی در موقع مقابلش هم وجود داره. اصلا زنان که علیه قرب آزادگر هیچ حرفی نمیزنن و در واقع همدست میشن با آزادگر و سلطه حکومت علیه زنان. پرتکرار این اتفاق افتاده. تو شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که زنان که میان میگن که بله فلان جا من سالها با فلانی همکار بودم، من سالها با فلانی دوست بودم که شما بهش در باره آزادگری صحبت میکنید، من تا به حال شاهد این صحنه نبودم، تا به حال با من کاری نداشته و ماجرا رو تقلیل میدن به سطح فردی. اینکه حالا فلانی دوست من بوده و با من کاری نداشته الزاما به این معنا نیست و نمیتونه با دیگران هم رابطه قدرت رو ایجاد نکرده باشه، سلطه نکرده باشه، برایشون آزار جنسی نرابطه باشه، ولی خودشون رو میدارن مقابل در قابل نیستن، مقابل قربانی در کنارش نیستن و همراه میشن با آزارده. و این مهمترین عامل تداوم در واقع آزار بین جمعهای خاصه و ممکنه که زنان جدید و جوانتری وارد اون جمع ها بشن که به واسطه حمایت این زنان قدیمی تر از آزارگران اونها قربانی های تازه آزارگر باشن. حتی ما مواردی داشتیم که زنان در واقع بستری رو هم فراهم میکنن برای آزارگر، برای آزارگری اون فرد. در واقع پرسش ها ما شنیدیم که مثلا ما رفته بودیم فلان جا تو فلان جمع و این خانم به ما اصرار کردش که چرا با آقای فلان میشی، چرا انقدر دوری میکنی از این آقا، یا اینکه مثلا پیغام میدادن، یا حتی مشاهده بودیم که مردان آزارگر وجود داشتن که بقیه زنان بهش صحبت کردن و دوست زن این آقا که خیلی هم بهش نزدیک بوده شروع کرده این ماجرا رو به عبارت میشه گفت مافمالی کرده، توجیه کرده که نه فلان یک فعال اجتماعی سرشناس، فلان یک فعال سیاسی سرشناس، مگه میشه یک زندانی سیاسی سابق دست به چنین کاری بزنه، این هم بازی امنیتیه و حالا مواردی از این قبیل.
از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم که آثار چنین تبعیت از استانداردهای دوگانه‌ای در جامعه چه خواهد بود؟
یکی از اولین آثار این نوع اخلاق قبیله گرایانه و قبیله باورانه شاید در این باشه که اون جنبش میتو که در جهان نسبتاً جدی گرفته شده، در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و خیلی ها فکر میکنن که این جزء تسویه حساب های باندی و شخصی و گروهیه و یه عده میخوان حساب یه عده دیگر رو برسن، بنابراین چون حالا میخوان حساب کسی رو برسن که در گروه قبیله ماست پس بهتر ما ازش دفاع بکنیم و برعکس اونایی که اون سمت قرار گرفتن فکر میکنن اینا به این دلیل از شخص دفاع میکنن که جزء گروه قبیله اونهاست. یعنی دید قبیله دو طرف در این ماجرا شاید یه مانعی شده در جدی گرفتن درد قربانیان این وضعیت، اضافه بر این که ما میدونیم اون فرهنگ قبیله گرایی کمک کرده که از این عنصر هم استفاده بشه برای یک شیوه جدید تهاجم به افرادی که از قبیله ما نیستن و ما میخوایم باشون تسویه حساب های شخصی کنیم. این وضعیت به هر حال این جنبش رو ضعیف کرده در میان مردم ما، کسانی که به این موضوع لااقل توجه دارن و بنابراین اثر و عمق و گستردگیش میبینید که کم هست و تداوم هم نداره چندان.
شما در این مورد چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر زنی در مورد آزار جنسی علیه خودش حرف بزنه، دیگران باید از او حمایت بکنند و نگذارند که فرد دیگری توسط اون آزارگر مورد آزار قرار بگیره یا نه؟ با من و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.